دل بیقرار را گو تو که مستقر نداری، سوی مستقر اصلی ز چه رو سفر نداری. به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد، تو چگونه دلستانی که دم سحر نداری؟ تو چگونه گلستانی که گلی ز تو نروید؟ تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداری؟ تو دلا چنان شدستی ز خرابی و ز مستی، سخن پدر نگویی، هوس پسر نداری. به مثال آفتابی نروی مگر تو تنها، به مثال ماه شبرو حشم و حشر نداری. تو در این سرا چو مرغی، چو هوات آرزو شد بپری ز راه روزن، حل گیر در نداری. و اگر گرفت جانی که نه روزن است و نی در، چو عرق ز تن برون رو که جز این گذر نداری. تو چو جعد موی داری، چه غم ار کله بیفتد؟ تو چو کوه پای داری، چه غم ار کمر نداری؟ چو فرشتگان گردون به تو تشنند و عاشق، رسدت ز نازنینی که سر بشر نداری. نظرت ز چیست روشن اگر آن نظر ندیدی؟ رخ تو ز چیست تابان اگر آن گوهر نداری؟ تو بگو مران ترش را، ترشی ببر از اینجا، گر از آن شراب خوردی ز چه رو بتر نداری. وگر از درون مستی و به قاصدی ترش رو، بدو اندر آب آتش که دیگر خطر نداری. بدهد خدا به دریا خبری که رام او شو، بنهد خبر در آتش که در او اثر نداری. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2847 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همونطور که دیدید مولانا راجع به دل بیقرار صحبت میکنه و به انسان میگه به دل بیقرار بگو تو که پایداری نداری و استقرار نداری، چرا به سوی مستقر اصلی نمیری؟ وقتی ما هوش این لحظه رو به طور کامل در ذهنمون سرمایه گذاری میکنیم و این ذهن ما میشه مرکز ما، به طوری که هیچ گونه هوشی یا زندگی زنده ای در ما نمیمونه که به وسیله اون ما حس بودن بکنیم، در این صورت دل بیقرار داریم. چون با چیزهایی که در ذهنمون هم هویت شدیم یا در ذهنمون چیزی رو از جهان بیرون تجسم کردیم و تمام هوش ما رو این چیزی که تجسم کردیم بلعیده و ما اونو مرکز خودمون قرار داریم و زندگیمونو حول و حوش اون سازماندهی کردیم و از دریچه اینک اون به جهان مینگریم و اون چیز هم چون ناپایداره، پس بنابراین با تغییر اون و ناپایدار بودن اون ما هم دلمون بیقراره و ناپایدار. بنابراین بیقراری دل ما یعنی بیقراری مرکز ما، چیزی که هر لحظه بهش مراجعه میکنیم و از اون میخواییم که ما رو راهنمایی کنه در زندگی چیکار کنیم، از اون عقلمون رو میگیریم، از اون قدرت فعالیتمون رو میگیریم. پس بنابراین اگر ما چنین دلی داریم، مولانا به ما پیشنهاد میکنه که اگر تو چنین دلی داری، چرا به سوی دلی نمیری که ثابته و مثل کوه پایدار، ریشه در اعماق هستی داره؟ چرا اون بعد عمقت رو پیدا نمی کنی؟ این بعد عمق در کجاست؟ بعد عمق در درون ماست، در بیرون نیست. بنابراین به عبارتی گنج حضور، مراجعت از دل بیقرار به دل پایدار. این که ما متوجه بشیم ما عادت کرده ایم که وضعیت‌های بیرون و اتفاقات بیرون و متعلقاتمون و کسایی که باش سر کار داریم تو ذهنمون مجسم کنیم و اجازه بدیم تمام هوشمون جذب این وضعیت‌ها بشه، به طوری که با اون عجیم بشیم و هم هویت بشیم و بخوایم از اون چیزی که تجسم کرده ایم هویت رو بیرون بکشیم، درست مثل که سرنج و نوک سوزن رو میکنن و میکشن یه مایه رو از یه جای بیرون، ما میخوایم از اون زندگی بکشیم بیرون، هویت بکشیم بیرون. این کار غلطه، این کار عکس طبیعت ماست. در واقع این هویت رو از این وضعیت ها بیرون کشیدن همان و بیقرار شدن همون و دیپرس شدن همون. چرا؟ برای اینکه وضعیت های بیرونی که الان در ذهن ما مرکز ما شده اند و ما میخواییم از آن هویت بیرون بکشیم و حس وجود داشتن بیرون بکشیم، دائما در حال تغییرن و علاوه در اختیار ما نیستند و اگر ما به این کار ادامه بدیم ما خودمان رو فرسوده خواهیم کرد، بلکه هم نابود خواهیم کرد. ما بی خودی و بی دلیل استرس خواهیم داشت، بیقراری خواهیم داشت. پس مولانا میگه تو که اینو میدونی به دلت بگو چرا به سوی مستقر اصلی نمیری. مستقر اصلی همون زنده بودن، زندگی این لحظه است. امروز راجع به مستقر اصلی صحبت خواهیم کرد که چجوری میتونیم به سمت مستقر اصلی بریم. بعد وضعیت ما بشرها رو توضیح میده، وضعیت انسان رو میگه تو در واقع مثل دم خوش سحر هستی. به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد. موقع صبح نسیم صبح گاهی برمیخیزه و میزنه همه موجودات رو زنده میکنه، از جمله گیاهان، گلها و همه چیز رو. و میگه که به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد. تو چگونه دلستانی که دم سحر نداری؟ ما چرا دم سحر نداریم؟ دم سحر در واقع فاصله بین شب و صبح ماست. شب ذهن، همون دل بیقرار، و صبح طلوع خورشیدمون که حضور زندگی زنده و آگاه شدن ما به زندگی زنده و زندگی افزا در این لحظه است. این در واقع دلستان بودن ماست، گلستان بودن ماست. میگه که به دم خوش سحرگه، همطور که همه چیز زنده میشه، به دم خوش تو هم خودت زنده میشی و هم همه چی میتونه زنده بشه با این انرژی که از صبح دو بلند میشه. و چگونه دلستان هستی که دم سحر نداری؟ واقعا انسان چرا دم سحرش رو گم کرده است؟ وضعیت فعلی ما انسان ها فعلا هم هویت شدگی با ذهن، ما همش در شب هستیم، صبح برای ما رخ نمیده. دوباره وضعیت رو یه جور دیگه به ما توضیح میده که خوب بفهمیم که دل بیقرار چه بلایی سر ما آورده. یا هم هویت شدن از طریق ذهن با جهان بیرون و مستقل اصلی را گم کردن به چه روزی ما را انداخته. تو چگونه گلستانی که گلیز تو نروید؟ تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداری؟ میگه که تو چجور گلستانی هستی که حتی یک گل از تو نمی رویه؟ و تو چگونه باغ و راغی هستی؟ باغ و راغ، باغ که باغ راغ یعنی یک محلی که دامنه کوه، چشمه است، درخت مرغ میکنه، بسیار آباده، یک چنین جایی رو شبیه بهشته میگیم راغ. و تو میگه هم باغی هم راغی، باغ و راغی که حتی یک دونه درخت نداری. درستم هست، ما در فضای خشک ذهنمون خشکیده ایم و میخواهیم این فضای خشک ذهن رو رها کنیم، بریم به مستقر اصلی، بریم به زندگی در حال ارتعاش این لحظه و ببینیم که مولانا دوباره چه رحمت میکنه. بعد دوباره توضیح میده وضعیت ما رو. تو دلا چنان شدستی ز خرابی و ز مستی، سخن پدر نگویی، هوس پسر نداری. پس میگه که تو چنان خراب و مست شدی در این جهان، مستی در اینجا اصطلاح رنگ روی مثبت نداره، مستی یعنی در واقع مست غرور، مست منیت، مست اون دل بیقرار. چنان ما در بیقرار شده مست شدیم که یادمون رفته که ما در واقع از چه جنسی هستیم. از جنس شاه جهان هستیم. سخن پدر نگوییم، ما سخن پدر بی اطلاع شدیم، یادمون رفته، سخن پدر رو نمیگیم و هوس پسرم نداریم. یعنی نه دوست داریم بریم به هستی خودمون، به اون یه زندگی که ما رو هر لحظه خلق میکنه، نه یه چیزی خلق کنیم به نام پسر، نه خلاقیتی از ما رخ میده، نه به درون هستی میریم، به درون بودنمون میریم، همینجا دور خودمون در ذهنمون میچرخیم. بعد حالا میگه به مثال آفتابی نروی مگر تو تنها به مثال ماه شب رو حشم و حشر نداری. پس میگه ما شبیه آفتاب هستیم. آفتاب همطور که میدونید و دیده اید در روز تنها میره و ستارگان دیده میشن، ندیده نمیشن و ما هم دیده نمیشه. ولی در شب ماه رو دیده ایم، ما حشم و حشر داریم، یعنی ابواب جمعی داره، کلی ستاره داره، ستاره کوچیک بزرگ داره. پس بنابراین ماه سمبل من ذهنی است، حالتی است که ما در ذهن زندگی میکنیم که به وسیله اون به هزار تا حشم و حشر، حشم یعنی به اصطلاح نوکران، چاکران و دورور ما، حشر یعنی لشکریان و روح و انبوهی که ما دور خودمون جمع کردیم و با وسیله تنابهای نامری در ذهنمون به اونها وصل شده ایم. پس میگه ما مثل آفتاب هستیم، اگه بخوایم حرکت کنیم باید تنها حرکت کنیم، نه به وسیله همراهی افراد دیگه. بنابراین رسیدن از این دل بیقرار به اون دل پایدار فقط تنها به وسیله ما و به تنهایی صورت میگیره. پس ما میتونیم تجسم کنیم که همونطور که مولانا در اینجا راهنمایی میکنه، ما شبیه آفتاب هستیم اصل ما، ولی نور آفتاب ما میفته روی چیزی شبیه ما. همونطور که میدونید ما اگر روشنه نور آفتاب روش افتاده، همینطور حشم و حشر ما هم یعنی تمام ستارگانی که در شب دور ما هستند اینا هم نور خورشید رو میگیرن. پس بنابراین ما به عنوان خورشید به ماه خودمون که ذهن ما باشه نور میدیم و روشن میکنیم و از اون طریق هم هویت میشیم، باز هم به وسیله نوری که از ما میگیری این من و این ذهن به هزار تا چیز حشم و حشر در بیرون، هزار تا ستاره هم توی ماه دور برش این همه به اصلا نوکر و چاکر داره. پس بنابراین میگه آیا ما میتونیم تجسم کنیم که این هوش این لحظه مثل خورشیدی از درون ما میدرخشه و این نور میفته به ذهن ما و این ذهن ما از طریق همین نور و همین هوشیاری وصل میشه به چیزهای مختلف؟ و اگر ما خورشید بودنمون رو رها کردیم و رفتیم شدیم ما، در این صورت هم هویت شدیم با ذهنمون و الان وصل شدیم به حشم و حشرمون که الان در اون وضعیت هستیم، ما از خورشیدمون خبر نداریم. میگه تو مثل خورشید هستی، باید خورشید بودن تو بیابی و ماه تو هم ببینی. دقت کنی که اگر ما خورشید بودنمون رو بیابیم ما هم میتونه داشته باشه، وجود داشته باشه، حشم و حشر هم میتونه باشه، ولی الان ما آگاه هستیم که نورمون رو داریم میاندازیم رو ماهمون و حشم و حشر. حشم و حشر دیگه نمیتونه خورشید ما رو ببله، الان این ماه تمام خورشید ما رو بلعیده، یعنی تمام هوش این لحظه افتاده رو ماه. ما فکر میکنیم که ما هستیم. این هم دقت کنیم که اگر ما ماه باشیم فقط، یعنی فقط ذهن باشیم، یعنی نور خورشید درونمون رو بندازیم رو ذهنمون، چنانکه همه نور رو بندازیم و جذب ماه بشیم، یعنی ذهنمون بشیم، میفتیم به گذشته و آینده. ولی اگر به صورت خورشید بتابیم و زنده به این لحظه باشیم، در این صورت این فضای بی زمان و بی فرم و زنده در ما کار میکنه. به عبارت دیگه زمان یعنی گذشته و آینده جزو لاینفک ذهن ماست. یعنی وقتی ما نورمون رو تماما میدیم به ماهمون یعنی ذهنمون، میفتیم به گذشته و آینده. وقتی تماما خورشید میشیم ما اصلا مهم نمیشه، حشم و حشرم مهم نمیشه، ولی خورشید ما اصل میشه، که خورشید ما همون دل مستقر ماست، که مستقر اصلی ماست، که این خورشید ما هم از بودن یا اون یک زندگی جدا نیست. پس اگر اون یک زندگی که همه جهان را در این لحظه می آفرینه دل ما قرار بگیره و ما از اونجا بتابیم، زنده به اون بشیم، در این صورت ما میشیم بی فرم و در این لحظه زنده میشیم. بنابراین زنده شدن در این لحظه یا در این لحظه بودن و بی فرم و بی شکل بودن و نامیرنده بودن، اینا با هم دیگه ملازمه دارن. پس نامیرندگی و بی زمانی و فضای بی فرم بودن یه جور بودن، رفتن و جذب اون ماه شدن و در گذشته و آینده افتادن هم یه جور بودنه که تا حالا ما اونطوری بودیم و میخوایم خورشیدمون رو زنده کنیم. البته خورشید ما زنده بشه، ماه ما هم میتونه جای خودش رو داشته باشه، حشم و حشر هم اگر باشه میتونه جای خودش رو بگیره، ولی حشم و حشر و ماه تمام نور ما رو دیگه نخواهد بلعید. ما دیگه با اون نور زنده شده ایم، پس به مستقر اصلی راه پیدا کردیم. در این صورت هست که این خرد اون خورشید میتونه در ما بیان بشه. در این صورت هست که ما داریم حرف پدر رو میزنیم و پسر میآفرینیم، یعنی ما در واقع آفرینش انسانی میکنیم، ما گذشته رو تکرار نمیکنیم. در صورتی که تماما در ذهن باشیم، ما فقط داریم گذشته رو تکرار میکنیم. اون چیزهایی که قبلا به صورت سناریو برای ما نوشتن، اونها رو تکرار میکنیم. پس میگه تو در این سرا چو مرغی چو هوات آرزو شد، بپری ز راه و روزن حل گیر در نداری. پس میگه تو در این سرا، سرا همین بدن فیزیکی ماست، بدن سایکولوژیکی ماست، یعنی بدن روانشناختی ماست، همون یعنی ذهن ماست و هیجانات ماست و بدن درون ماست، بدن درونی ماست، یعنی اون فضای زندگی که الان این بدن رو به رقص در میاره، به حرکت در میاره، که در درون ماست. بارها گفتیم که ما چهار بود داریم، مجموع این چهار بود که ذهن ما باشه، هیجانات ما باشه و همین جسم ما باشه و اون فضای زنده این لحظه باشه که اسمش گذاشته این بدن درونی. این بدن درونی در اینجا گفت صبح، بدن درونی ما همون صبحه، صبح یا گاهی اوقات کنار دریا، همونطور که دریا به خشکی چسبیده، دریا رمز زندگی، خشکی رمز به اصطلاح نازندگی، فضای ذهن، فضای تن ما کنار دریا هست که این زندگی رو میده. یا صبح در اینجا، اینجا گفت به دم خوش سحرگه، پس سحرگه همون بدن درونی ماست. ما الان اگر از سرمون نزول کنیم و تمام بدنمون رو اشغال کنیم و این بدن رو از درون حس کنیم، یه دفعه زنده میشیم با اون زندگی. بارها صحبت شده برای این کار میتونید شما زندگی رو که الان در نوک انگشتای دست راستتون میتپه حس کنید، همینجه حس کنید زنده است. و مثلا پای چپتون و نوک پای چپتون هم ببینید که زنده است. این دو تا رو به هم وصل کنید، ببینید یک آرامشی در درون برای شما رخ میده. یعنی این فضای بدن درونی رو شما به صورت یه تیکه حس میکنید و حس، این حس نهایت نداره. همین که یه ذره حس کنید میتونید عمق بدید و این عمق همون مستقر اصلی ماست. پس جمع شدن در سر و اونو دل قرار دادن، دل بیقرار ماست و اون فضای زندگی درونو یا این بدنو از درون حس کردن و به اعماق اون رفتن که اعماقش نهایت نداره، اون مستقر اصلی ماست. پس به ما میگه تو در این سیستم مثل یه مرغ هستی، از راه روزن میتونی بپری. فرض کن که در نداری، روزن بسیار بسیار مهم. ما کارمون جستجوی عشق نیست، بلکه باز شدن، باز کردن روزن در زندگی ماست. روزن دریچه‌ای است که ما به اون یک زندگی باز میکنیم، به جهان پنهان باز میکنیم، تا از اونجا عشق به وسیله ما به این جهان بیاد. فقط شما خودتون میتونید در خودتون این روزن رو باز کنید. روزن هزاران جور راه هست برای باز کردن روزن در زندگیمون. یکیش چیه؟ روزن بزرگ این لحظه است. این لحظه همیشه همراه هر روزنیه. وقتی ما این لحظه حاضر بشیم، روزن باز شده. اگر این کار رو نمیتونیم بکنیم، راه های آسان‌تری وجود داره. یک راه بسیار بسیار آسان برای باز کردن روزن، پذیرش رویداد یا اتفاق این لحظه است. در صورتی که شما اتفاقی که در این لحظه میفته یا وضعیت فعلی رو در این لحظه، فقط در این لحظه بپذیرید، بلافاصله روزن باز میشه. در صورتی که به هر چیزی که الان شما مشغول هستین آن رو به طور کامل این لحظه بپذیرید، در این صورت روزن باز میشه. اینکه روزن از باز میتونه نگه دارین یا نه، اون داستان دیگه است. ولی یک تمرین بسیار آسان و مهم در زندگی ما اینه که ما در این لحظه هر چیزی رو که در درون ما پدید میاد، یعنی در ذهن ما به صورت فکر پدید میاد یا در بیرون پدید میاد، بپذیریم. یادمون باشه پذیرفتن موافقت کردن نیست. پذیرفتن به محض اینکه میپذیرین شما، این قضاوت در سر ما متوقف میشه و هیجان منفی مثل دشمنی، کینه، مثل خشم، مثل ترس، اینا متوقف میشه و روزن باز میشه. بلا فاصله اون خرد و اون زندگی در ما شروع میکنه به جاری شدن. اگر شما این تمرین رو هر لحظه بکنید و همطوری جلو برید، یعنی بپذیرید هر فکری را که در سرتون پدید میاد، چون فکرهایی که در سر ما پدید میاد در اختیار ما نیست، گاهی اوقات به تحریکات بیرونی بستگی داره. شما پا میشین در خیابون راه میفتیم، بستگی داره این که چی فکر میکنید، چی میبینید. فکرهایی در ذهن شما پدید میاد. هر فکری که در درون شما پدید میاد اینو میپذیرید. هر اتفاقی هم که در بیرون میاد میپذیرید. میپذیرید معنیش این نیست که موافقت میکنید یا هیچ کار نباید راجع به اون بکنید. ممکنه در تمام این موارد شما یه اقدامی بکنید، ولی این اقدام کردن شما که میخواییم وضعیت رو تغییر بدید، میبایستی که حتما با پذیرش تو هم باشه. در صورتی که شما بپذیرید، بلا فاصله تنفر زایل میشه. شما تا تنفر داری نباید اقدام بکنید برای تغییر وضعیت، برای اینکه کار بدتر خواهد شد. ما اگه بخوایم وضعیتمون رو تغییر بدیم، حالا هر وضعیتی میخواد باشه، اول باید بپذیریم. پذیرفتن این یعنی معترف شدن به تمام پارامترهایی که درش دخیله، تمام عواملی که در وضعیت دخیله. تا زمانی که این عوامل رو ما نپذیرفتیم، نباید اقدام کنیم. چرا؟ برای اینکه این تنفر از بین نرفته و ما با اون هستیمون و اون یه زندگی دسترسی نداریم، دریچه باز نشده. به محض اینکه میپذیریم، نه موافقت میکنیم، هنوز میخوایم اقدام کنیم وضعیت رو تغییر بدیم، میپذیریم، بلافاصله تمام عواملی که درش دخیلن خودشونو رو میکنن. و اگر شما این پذیرش رو کرده باشین، این خردی که الان از اون دریچه در شما جاری میشه، اون بسیار بسیار رهگشا است. شما دیگه نگران از حالا به بعد دیگه نباید باشین که چیکار بکنید، برای اینکه اون میگه به شما چیکار بکنید. اون در درون خودش عدالت داره، چیزها رو در جای خودش قرار خواهد داد. اون در درون خودش نیرو داره و این قدرت حضور شماست، بنابراین شما میتونید عمل بکنید، شما قدرت عمل رو میتونید از اون بگیرید. پس بنابراین حتی اکثر سعیتون رو الان دیگه در تغییر وضعیت میتونید به کار ببرید. قبلا که فقط انرژی ذهنی بود، انرژی ذهنی، انرژی منفیه، مثل کینه، مثل دشمنی، دیدیم اینجور انرژی ها یه ذره ما رو بلند میکنه، ولی پس از یه مدتی فروکش میکنه، ما دیگه انرژی نداریم. به علاوه هر راهنمایی به ما میکنه راهنمایی منفیه و هیچ گونه رهگشایی در زندگی ما پدید نخواهد آورد. بنابراین به عهده شماست که روزن در زندگی خودتون باز کنید. مسئولیت باز کردن روزن در شخص شما به عهده خود شماست. بازم تکرار بکنم، ما نباید در جستجوی عشق باشیم، باید روزن رو باز کنیم. پس بنابراین پذیرش اتفاق این لحظه سبب میشه که ما از ستیزه دست برداریم. وقتی ما هم هویت با ذهن هستیم، ما مقاومت میکنیم در مقابل این لحظه. مقاومت کردن در واقع پوسته بیرونی ما را توصیف میکنه و تعیین میکنه و مشخص میکنه و سفت میکنه، و هرچه ما بیشتر با جهان بیرون هم هویت بشیم، این دل بیقرار ما سفتر میشه و ما خودمونو جداتر از دیگران، از خدا، از طبیعت، از همه چی حس میکنیم. این دل ما مثل سنگ میشه، در حالتی که اگر روزن باز کنید، یعنی اگر مثلا این لحظه رو به طور کامل بپذیرید، هی بپذیرید، برین جلو و این تمرین رو بکنید، در این صورت خواهید دید که این توهم ماده بودن و سنگ بودن و سفت بودن از بین میره و این آب حیوان و این آب زندگی از شما شروع میکنه به جاری شدن. در این غزل هم میگه نظرت ز چیست روشن اگر آن نظر ندیدی، رخ تو ز چیست تابان اگر آن گوهر نداری. میگه اگر تو یه همچون نظری رو ندیدی، یعنی این نظر روشن خدایی رو به اصطلاح ندیدی، پس چجوری اصلا این فکرها رو تو درک میکنی؟ چه این هوشه که این فکرها رو در تو پدید میاره و تو میتونی اینا رو بفهمی؟ این نظر رو اگر نداشتی که نظرت اصلا روشن نبود، نمیتونستی فکرها رو بسازی و فکرهاتو بفهمی. پس این نظر در تو هست. بعد اون موقع میگه این نوری که از صورت تو میتابه، اگه بتابه به شرطی که اون دریچه باز بشه. ما دیدیم که بعضی از انسانها که به حضور رسیدند، این نور در واقع انگار شفاف شدند به نوری که در درون هست. میگه اگر اون گوهر در درون تو نیست، این نوری که از تو میتابی، از صورت تو میتابه، این از کجا میاد؟ پس بنابراین اون گوهر در تو هست، اون یک زندگی به صورت دم سحر، بدن درونی هر لحظه در تو میتپه و این انرژی رو در وجود تو میدمه، و اگر تو این روزن رو باز کنی، عشق از تو عبور خواهد کرد و به وسیله تو به این جهان خواهد اومد. ولی یه حرف بزرگتری هم میزنه، میگه که و اگر گرفته جانی که نه روزن است و نی در، چو عرق زتن برون رو که جز این گذر نداری. میگه اگر تو گرفته جان هستی، حس میکنی که جانت گرفته و تو نمیتونی این کارا رو بکنی، نمیتونی روزن رو باز کنی، نمیتونی در رو پیدا بکنی، تاریک برات، جانت گرفته شده، غم و غصه به حمله کرده و زیر اون داره خورد میشه. بعد میگه که چو عرق از این تن، همونطور که عرق از تن بیرون میره، مثل عرق از این تن بیرون شو، برای اینکه غیر از این تو راه گذری نداری. این معنیش این است که شما نمیتونید از خودتون فرار کنید، نمیتونید. علت این که ما از این لحظه فرار میکنیم برای اینکه این لحظه برای ما دردناک. شما نمیتونید بگیم که من مثلا الان خشم دارم، بهتره که برم آینده فرار کنم، با آینده در اونجا زندگی بکنم، یا برم به 30 سال پیش به زمان روانشناختی اونجا زندگی کنم، برای اینکه از این لحظه من بدم میاد. این لحظه اگه من خودم رو ببینم باید خشممو ببینم. خشمتو باید ببینی، معترف بهش باشی، با مهر اونو ببینی و نور درون خودتو بیندازی روش. نور درون تو هوشیاری است، همون آفتاب شدن و نگاه کردن به این هیجاناتت، همین دردت. اگه درد داری باید نور درون خودت رو به جای اینکه ازش فرار کنی روش بیندازی، یواش یواش این درد تو رو ذوب کنی. تن تو الان ممکنه که از همین درد تشکیل شده باشه، در این صورت باید بهش نگاه کنی، باید از این تنت رد بشی. تا نگاه نکنی و معترف بهش نشی، تا نپذیری، نمیشه. برای اینکه گذر تو از توی این تنه و تا زمانی که بهش نگاه نکنی و اونو تایید نکنی و نپذیری و نگی که من الان خشم دارم ولی این خشم عیبی نداره، ترس دارم، ترسمو میبینم، منتظر میشم ولی بهش نگاه میکنم. یعنی شما باید تبدیل به دانستن بشین تا قاضی، و این دانستن رو هی نگه داریم. من الان خشم میبینم، میدونم هم خشم میبینم ولی بهش نگاه میکنم و میپذیرم خشم میبینم. همین دانستن نورش رو میاندازه روی خشم شما. حالا ببینیم که بعدا مولانا چی میفرمایند. تو چو جد مویداری چه غم ار کله بیفتد، تو چو کوه پایداری چه غم ار کمر نداری. پس میگه اگر تو موهای به این خوشگلی داری چرا میترسی کلاهت بیفتد؟ موهای فرفری قشنگ داری، تو چرا کلاه گذاشتی اینا رو پوشوندی؟ یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنیم که اگر ما من نداشتیم، این من با این حشم و حشرهای پنهان اصطلاح وجود نداشت، ما این همه مواظب نبودیم که چی رو بپوشونیم، چی نفهمه، اینو نگیم اون یکی نفهمه، مواظب باشه وضعیت ما رو یکی دیگه نفهمه، من با همسرم دعوا میکنم اون یکی نفهمه، با بچه‌ام دعوا دارم هیچکس نفهمه، هیچکس نفهمه من چرا پول دارم. اینا همه انرژی میبره. ما انرژی ما رو برای پنهانکاری، پنهان کردن، ما با خودمون رو راست نیستیم، با دیگران هم رو راست نیستیم. حالا که ما این مستقر اصلی رو پیدا کردیم، اصلا چه مهمه که دیگران بفهمن ما چی داریم، چی نداریم، چه غم داریم، وضعمون چجوری. خشم به دیگران نگیم ما خشم میگیریم، به دیگران نگیم ما میترسیم. هیچ، تمام اسرارمون رو باید پنهان نگه داریم تا آبرومون نره، ولی این آبرو حیثیت بدلی است. آبروی اصلی همون مستقر اصلی است، زنده شدن به زندگی است. چیزی که اهمیت داره برای ما زنده شدن به زندگی و قایم شدن روی عمق خودمونه، نه سطحی بودن. اینو یکی نفهمه، مواظب باش اینو فلانی نفهمه، اینو پنهان بکنم حتی نزدیکترین آدم هم نفهمه. پنهانکاری رو مولانا میبینیم که نفی میکنه و میگه تو چو جعد موی داری چه قمر کله بیفتد، تو چو کوه پای داری چه قمر کمر نداری. کوه وقتی به اون استقامت و محکمیه، کمرش کمر کوه اصلا مهم نیست که کمرش پهنه یا کمرش نازکه. دوباره اشاره میکنه که اگر تو مثل کوه هستی، کمر و کلاه و مقام و جاه و مال دنیا و اینجور چیزا نداری، اصلا مسئله نیست. اینا چیزهای نسبی هستن. تو اگر به خاطر اونها این همه پنهانکاری میکنی، نکن. ما حتما برای یه کاری این همه با خودمون و با دیگران رو راست نیستیم. چرا اونطور که هستیم اونو به مردم نشون نمیدیم و به خودمون هم اونو نشون نمیدیم؟ چرا اونطور که هستیم نیستیم؟ یه جور دیگه باید باشیم. و این داره میگه که انرژی تو رو تلف میکنه، مواظب باش. و یه چو فرشتگان گردون به تو تشنه اند و عاشق، رسدت ز نازنینی که سر بشر نداری. پس میگه همه جهان از جمله فرشتگان گردون تشنه تو هستن، تشنه ما انسان ها هستن، تشنه اون صورت ما هستن که مستقل اصلی بسته بشیم. در صورتی که ما حضور زنده این لحظه بشیم، فرشتگان عاشق اون حالت ما هستن و تمام گردون تشنه این حالت ماست. برای اینکه با استفاده از این حضور ماست که زندگی میتونه از خودش آگاه بشه، و هر چیز دیگه‌ای با استفاده از این حضور ماست که به آگاهی خودش از خودش خواهد رسید. پس میگه از نازنینی و از لطافت و از زیبایی به جایی میرسی که دیگه سر بشر نداری، دیگه مثل بشر معمولی نیستی. بشر معمولی به نام تعریف همون دل بیقرار، دیگه به اون حالت دیگه نیاز داری، نه علاقه داری، نه با اونجور چیزها تو سر کار داری. پس از نازنینی میتونه به یه جایی برسی که سر بشر نداشته باشی. و الان در اینجاست میگه نظرت ز چیست روشن اگر آن نظر ندیدی، رخ تو ز چیست تابان اگر آن گوهر نداری. پس میگه این نظر روشن تو، این همه که استدلال روشن فکرانه میکنی که بسیار هم زیباست و خوبه، این به خاطر این است که اون هوش هستی و هوش زنده این لحظه داره در تو کار میکنه. خیلی از ما میگیم که نه، ما دیگه اصلا نه زندگی به ما توجه داره، نه خدا به ما توجه داره، ما اصلا دیگه بدبخت شدیم و بی‌نوا شدیم. میگه این نظر همیشه با توست. نظر، این نظری که حتی ذهن تو رو روشن میکنه. اول گفت که این خورشیدی که ماهت رو روشن کرده، و ماه هم همون دانسته‌هایی که در ذهنت داری، و اون گوهر در درون تو وقتی که این توهم ماده بودن در تو کم میشه، شفاف میشه به اون، به تابش اون گوهر. تو بگو مران ترش را ترشی ببر از اینجا، گر از آن شراب خوردی ز چه رو بتر نداری. میگه به اون ترش بگو، به اون ترش رو بگو. ترش رو چیه؟ ترش رو هر ذهنیست که همهویت با خودش هست، خودش رو تنها میبینه. ترش رو کسیست که دل بیقرار داره. ما هم اگر همهویت با ذهن هستیم، ذهن ما همون ترش روی ماست. پس به اون ترش رو میگه بگو که این ترشی رو از اینجا ببر، چه انسان ترش رو باشه، چه منیت خود ما باشه که ترش روز گاهی اوقات وارد میشه در زندگی ما و زندگی ما رو خراب میکنه یا همیشه خراب میکنه. میگه ترشی رو از اینجا ببر، ما ترشی رو لازم نداریم. اگر از اون شراب خوردی که حتما خوردی، داره همش همینو میگه، این شراب دائما در وجود تو دمیده میشه. چرا بتر نداری؟ بتر با تی دست دار یعنی شادی. زه چه رو بتر نداری؟ چه حسابی تو شادی بی سبب در وجود نیست؟ تو مگه از اون شراب نخوردی؟ وگر از درون مستی و به قاصدی ترش رو، بود و اندراب آتش که دیگر خطر نداری. بدهد خدا به دریا خبری که رام اون شو، بنهد خبر در آتش که در او اثر نداری. و میگه که اگر تو از درون مست هستی و قصدن خودت زدی به ترشویی، در این صورت تو آزاد شدی و بودو در توی آب و آتش که خطری دیگه تو رو تهدید نمی کنه. و چرا که خدا یک به دریا خبری میده که رام تو بشه، و آب خبری میده که رام تو بشه، و به آتش در آتش خبری میذاره که تو رو نسوزونه. همطور که میدونید اشاره میکنه به قصه موسی و ابراهیم خلیل. همطور که میدونید موسی وقتی که قوم فرعون دنبالش بودن، موسی با قومش زد به دریا و دریا باز شد و از توی دریا رد شد و اطرافیان فرعون نتونستن بهش برسند، اگر وارد آب شدن غرق شدن. همچنین نمرود ابراهیم خلیل رو انداخت در آتش به سوزونه و آتش به دستور خدا براش سرد شد. حالا این چه معنی داره؟ آب و آتش در زندگی ما، مولانا بی خود نمیگه این حرفو، آب و آتش در زندگی ما چه معنی داره؟ ما چرا در آب و آتش نمیتونیم بدویم؟ و آب و آتش به اصطلاح راهش برای ما بسته است، برای اینکه آتش میسوزونه و آب ما رو غرق میکنه. در صورتی که ما مستقر اصلی رو پیدا نکنیم، مثل آفتاب تنها به حضور نرسیم، حضور زنده خودمون رو حس نکنیم، در این صورت فضای ذهن، فکرهای ما و رفتن به اون فضا بسیار بسیار خطرناک میشه. فضای ذهن ما همون آب ماست، دریاست، فکرهای شماست، آتش هیجانات شماست و سمبل چیزیست که تا حالا بهش گفتیم چی؟ اون فضای درد. ما یک فضایی با خودمون حمل میکنیم، اسمش از فضای درد، که مثل آتش ما رو میسوزونه. ما تا وارد اون میشیم، ما دوست نداریم وارد بشیم، برای اینکه این هیجانات ما مثل خشم و ترس و کینه و انتقامگیری، حس مظلوم نمایی و بد گفتن و همه این حسایی که ما داریم به صورت ایموشن در اومده و اینها ارتعاش کرده، چسبیده به یه فضای درد که بعضی موقع ها شما وقت میبینید حس اوقات تلخی به شما دست میده، حس این دست میده که باید یه صحنه برپا کنید، درد ایجاد کنید، برای اینه که اون فضا به شما مستولی شده و اون فضا الان وارد صحنه شده و وانمود میکنه که شما هستین، در حالی که شما نیست. پس بنابراین ما یه فضایی داریم به نام فضای درد که مثل آتش ما رو میسوزونه، و یه فضایی داریم مثل آب که فکرهای ماست، که در صورتی که با این آبا هم هویت بشیم غرق میشیم. برای همینه که هر دوی اینها در صورتی که ما با فکرامون هم هویت بشیم و با دردهامون هم هویت بشیم، هر دوی اینا به اصطلاح منطقه خطره. شما نگاه کنید، ما مثلا میریم به یه مهمونی، هر لحظه به علت کارهایی که مردم میکنن در ما یه فکر پدید میاره و ما مسئول از این فکرها نیستیم. یه دفعه که با این فکرها هم هویت میشیم، میبینیم یه هیجان منفی در ما دست میده. عوض اینکه به ما خوش بگذاریم، فکرها در ما درد ایجاد میکنه. شما آیا مسئول از فکراتون هستید؟ فکر نمی کنید که ممکنه فکری بکنید که شما رو خشمگین بکنه؟ شما در روز از صبح که می آیم بیرون تا عصر حقیقتا مسئول از فکراتون هستید؟ یا می ترسید یه دفعه یه فکری بکنید خشمگین بشید، یه فکری بکنید بترسید، یه فکری بکنید استرس بشید، یه فکری بکنید دلتون بگیره، یه فکری بکنید خشمگین بشید، یه فکری بکنید با یکی دعوا بکنید، یه فکری بکنید مدیرتون یه چیزی بگه، یه دفعه شما براتون میاد، برای اینکه به خودتون اعتماد ندارید با او دعوا کنید، کارتون از دست بدید. اینا همه به اصطلاح مسئولیت نداشتن در مقابل همین آبه. میگه اگه تو از درون مستی، اگر خورشید رو طلوع کرده، اگر زنده به مستقل اصلی هستی، اگر حاضر هستید، اگر زندگی زنده در این لحظه در تو ارتعاش میکنه، مست درونی هستی و واقعا قصدن ترشویی میکنه که چه حالا مردم یه موقعی نگن که این خیلی حالش خوبه، اذیتت بکنن، این اشکالی نداره. در این صورت تو هر فکری میخوای بکن. چرا؟ برای اینکه از یه درون مست باشی با فکرات هم هویت نمیشی. علت این که ما ایمنی نداریم در این فضای فکر اینه که ما عادت کردیم با هر فکری که در ذهن ما پدید میاد اینقدر این فکر رو جدی میگیریم که باش هم هویت میشیم که میشیم اون. حالا باید واکنش نشون بدیم. واکنش ما هم حال ما رو خراب میکنه، هم رابطه ما رو با اون شخص به هم میریزه، همون صحنه رو به هم میریزه. میترسیم، اصلا به خودمون اعتماد نداریم. اگر ما از درون مست نباشیم، در این صورت صبح که میایم از خونه ما بیرون معلوم نیست که چه بلایی سرمون میاد. برای اینکه این هم هویت شدگی و جدی گرفتن فکرهایی که در اثر کارهای دیگران یا اصلا نه فکر کردن خودمون در کله ما پدید میاد، هزار جور بلا ممکنه سرمون بیاره. و به علاوه همین جا گفت که اگر بخوایی که واقعا روزن رو باز کنی، باید از این تنه مثل عرق بیای بیرون. یه قسمتی از تنه ما همین فضای درده. ما چون زاده شدیم به یه جهان ناآگاه، وقتی بچه بودیم مرتب کارهایی کردن که برای ما درد ایجاد شده. این درد رو اگر نبخشیدیم، که نبخشیدیم، که به ما هم یاد دادن اگر نبخشی پس قدرتمندی، بهتر نبخشی، اینا همه ارتعاش کرده در ما یه فضای درد به وجود آورده. شما یه قسمتی از این تن فضای درد، چجوری میخوای بری به فضای درد؟ شما تا خشمتون رو میبینی فرار میکنی، از خشمت میترسی. حالا وقتی خشمت رو دیدی، اگر از درون مستی بهش نگاه کن، نورت رو بنداز، یه دفعه میبینی این خشمت رو باز میشه، از توش رد میشه. برای اینکه میگه بدهد خدا به دریا خبری که رام او شد. اگه از درون مست بشی، این فکرها میاد و میره، شما از وسطشون، از این اقیانوس و فکر رد میشی، برای اینکه با هیچ کدوم هم هویت نمیشی. در اونجا هم آب لابد به موسی نمیچسبید. اگه آب به موسی میچسبید ول نمیکرد، یا موسی به آب میچسبید، که راه باز نمیشد. در اونجا هم در مورد رفتن خلیل در آتش هم آتش براش سرد شد. آتش براش سرد شد یعنی چی؟ یعنی خشم شما برای شما سرد میشه، به شرطی که نور درونتون رو که از این مستی درون برمیخیزه روش بتابونید، بریم تو، مثل عرق از توی اون رد بشین. این قسمتی از وجود شماست. یه دفعه می اون خشم از بین رفت. شما یه روزی باید این خشم‌ها و کینه‌ها رو به این ترتیب ذوب بکنید. این کار بسیار بسیار ساده است و از دست ما ساخته است این کار. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. قصه ای از مثنوی براتون میخونم که طبیعت منیت ما یا من ذهنی رو مشخص میکنه. او شخصی مفلسی بی خانمان، مانده در زندان و بند بی امان. لقمه زندانیان خوردی گزاف، بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. پس یک شخصی بود بینوا، مفلس و بدون خانمان. خانمان نداشت، خانه نداشت، همسر و بچه نداشت، اما در مونده بود در زندان و بند بی امان. پس افتاده بود یه زندان که زندان ابد بود و امان بهش نمی دادیم. زندان از همین جا ببینیم که توصیف وضعیت فعلی انسان هست که در یک زندان و بند بی امان افتاده. منتها زندان و بند بی امان میله هاش همون فکر ذهن ماست که ما جدی گرفتیم و باش هم هویت شدیم. پس میبینیم که هر انسان هم هویت شده با ذهن و میتونه این تعریف در بر بگیره. کسی که حس جدایی میکنه بر اساس ذهنش، بر اساس هم هویت شدن با ذهنش و در زندان اون مونده. و به علاوه اگر همه این منها رو جمع کنی، یه من بزرگ در این سیاره به نام نفس کل، به نام من کل در این کره زمین زندگی میکنه که همینطور که مولانا در این قصه توضیح میده، طمع‌کار، حرص داره، نیازمند سیر بشو نیست و زندگی همه زندانیان رو میقاپه، میبره. ببینیم که قصه به کجا میبره ما رو. پس میگه این زندانی همه لقمه های زندانیان و غذاهای زندانیان رو میقاپید و میبرد، میخورد و بر دل خلق از طمع مثل کوه قاف سنگینی میکرد. زهره نه کس را که لقمه نان خورد، زان که آن لقمه ربا گاوش برد. هر که دور از دعوت رحمان بود، او جدا چشم است اگر سلطان بود. هر مروت را نهاده زیر پا، گشته زندان دوزخی زان نان ربا. چون ساده است سری میخونم که به آخر برسیم. میگه که هیچ کس جرأت نداشت در این زندان، در این زندان جهان لقمه نان بخوره، برای اینکه این لقمه ربا میقاپید میبرد این شخص، این زندانی، یعنی از بقیه زندانی ها میقاپید میبرد. بعد مولانا در اینجا نتیجه میگیره، هر کسی که از دعوت یعنی مهمانی پادشاه جهان یعنی خدا دور باشه، این آدم جدا صفت جدا روه ولو اینکه پادشاه باشه. پس میبینین که راجع به انسان صحبت میکنه، واقعا راجع به زندانی در زندان صحبت نمیکنه، راجع به ما انسان ها صحبت میکنه که جدا رو شدیم به خاطر رفتن و همهویت شدن با چیزهای کوچیک بیرونی در ذهنمون. میگه این آدم، این زندانی جوانمردی رو نهاده بود زیر پا و زندان به خاطر همین لقمه ربا یا نان ربا مثل جهنم شده بود. گر گریزی بر امید راحتی، زان طرف هم پیشت آید آفتی. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. کنج زندان جهان ناگزیر، نیست بی پامزد و بی دقل حسیر. پس میگه که در این جهان هیچ گوشه‌ای بیدد و بیدام نیست، هیچ گوشه‌ای بدون به اصطلاح دردسر نیست، هیچ جا نمیری که آرام باشی و یه چیزی بهت حمله میکنه و یه جایی دام گذاشتن برات. و میگه در گوشه این جهانی که فرار از آن نیست، بدون پرداخت هزینه، بدون به اصطلاح درد کشی امکان زندگی نیست. البته اینا موقعی است که وقتی که ما در زندان دنیا هستیم اون دل بیقرار رو داریم و میخواد بگه که من ذهنی و یا درگیری ما در من که در زندان جهان قرار گرفتیم ما به چه صورت هست. ولی هر سوراخ موشی در روی، مبتلای گربه چنگالی شوی. آدمی را فربهی است از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. ور خیالاتش نمایت ناخوشی، می گدازد همچون موم از آتشی. میگه اگر سوراخ موش هم بری باز هم یه گربه چنگالی تو رو میاد میگیره و اذیت میکنه، دوچار اون میشی. و آدمی برای آدمی قدرتش از خیالش میاد و اگر این خیال از حضور بیاد واقعا قدرت شادی میده، در صورتی که خیالش از من ذهنی بیاد این خیال بی ارزشه و درد سرزاست. و از اینجا مولانا میره به این که ببینیم مردم زندان چی کار میکنند. با وکیل قاضی ادراکمند، اهل زندان در شکایت آمدند. که سلام ما به قاضی برکنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. چند در این زندان بماندو مستمر، یاوه تاز و تبلخار است و مضر. پس میگه با وکیل قاضی یا نماینده قاضی، معاون قاضی که مرد فهمیده بود، اهل زندان به شکایت آمدن. اهل زندان میتونه تمام موجوداتی باشه که غیر از انسان در این جهان زندگی میکنن، از جمله خود انسان که از من کل داره شکایت میکنه به قاضی، به از طریق معاون قاضی به قاضی، که گفت سلام ما رو به قاضی ببر و آزار ما رو از این مرد پست بگو. بهش بگو که این در زندان به طور مادام العمر مونده و این آدم بسیار حرف زن، بسیار گوه و زیاد میخوره و هی ضرر میزنه. این فایدهش فقط اینه. پس من ذهنی رو میبینیم که مولانا اینطوری توصیف میکنه. و چون مگز حاضر شود در هر طعام، از وقاحت بی سلا و بی سلام. پیش او هیچ است لوتش شست کس، کر کند خود را اگر گویش بس. پس میگه مثل مگس به هر طعام حاضر میشه و از بیشرمی بدون اینکه دعوتش کنن، بدون اینکه سلام کنه، میاد میشینه میخوره و غذای 60 نفر براش هیچه و اگر بهش بگی بس کن گوشش کر میشه. مرد زندان را نیاید لقمه ای، ور به صد حیلت گشاید طعمه ای. در زمان پیش آیدم دوزخ گلو، حجتش این که خدا گفتا کلو. زین چنین قهد سه ساله داد داد ذل مولانا ابد پاینده باد. پس دارن شکایت می نویسن به قاضی از دست این من کل و این نفس و این منیت ما. ریشه این من کل در ذهن ماست، همین چیزهایی که مولانا تعریف میکنه در من ما هم هست. ما باید در ذهن خودمون این موجود الان اینطوری تعریف میشه جستجو بکنیم. پس گفت به زندانی قضا نمیرسه و اگر به صد حیله قضا بهش برسه، این دوزخ گلو، کسی که گلوش مثل دوزخه، خودشو حاضر میکنه و دلیلش اینه که خدا بهش گفته بخور. یعنی اینکه خدا گفته بخورید و بنوشید و اسراف نکنید، این فقط اون بخور رو فهمیده از آن. و از این قحط گران، قحط سه ساله که در این آقا وجود داره، یا خانم میگه در اول درزه میگفته شخص، نگفته میتونست بگه بود مردی، نگفته مردی، بود شخصی، پس این میتونه معلومه از جنس زن یا مرد باشه. از این قحط سه ساله داد داد و سایه سرور یعنی مولانا قاضی بر سر ما پاینده باشینم به عنوان احترام. یاز زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش. یا این گاو میش رو از زندان ببر، یا یعنی از این جهان ببر، میشه من ذهنی به طور کلی از این جهان بره، برای اینکه زندگی ها رو داره میبله و به کسی اجازه نمیده زندگی بخوره. هر کسی میخواد زندگی کنه فورا میاد خواب میزنه میبره. یا میگی یا این گاو میش رو از این سیاره ما بردار ببر، یا بهش از وقفی وظیفه تعیین کن اونو بخوره و غذای ما رو از ما نگیره، زندگی ما رو از ما نگیره. عیز تو خوش هم ذکور و هم اناس، داد کن المستغاث المستغاث. سوی قاضی شد وکیل بانمک، گفت با قاضی شکایت یک به یک. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش. گشت ثابت پیش قاضی آن همه، که نمودند از شکایت آن رمه. پس میگه ساده است فارسیش، میگه که یه قاضی میگه که همه انسان ها هم از زن و مرد از تو راضی هستن، پس معلوم میشه این قاضی قاضی بزرگیه. و عدل رو میگه برقرار کن ای فریاد رس، ای فریاد رس. این لحن مولانا از دست نفس کل شکایت میکنه. پس این قاضی، این وکیل بانمک به سوی قاضی شد، یعنی رفت پیش قاضی و مسئله رو با قاضی مطرح میکنه و این زندانی رو قاضی به پیشش خواند و در ضمن تفحص کرد، جستجو کرد، تحقیق کرد راجع به این زندانی از آدمای مورد اعتماد خودش و به قاضی ثابت شد که واقعا این زندانی غذای همه زندانی رو قاب میزنه، میخوره و هیچی به هیچی از نمیده. و شکایت این مردم زندانی از شکایت همه ما ها از این من ذهنی واقعا وارده. ما تا میاییم به خودمون بجنبیم یه زندگی بکنیم، زندگی ما رو قاب میزنه میبره. ما هم همون تو همون زندان جهان زندانی هستیم. در زندان جهان تمام نباتات، تمام جمادات، تمام حشرات، تمام چیز به یه جوری حرکت میکنن مثل حیوانات و ما همه زندانی این جهان هستیم. همه ما از دست این من کل که ریشهش در ذهن ما هم هست شاکی هستیم به خدا. ببینیم، پس به قاضی ثابت شد که این یه همچه آدمی. گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردری که خیش شو. گفت خانمان من احسان توست، همچه کافر جنت هم زندان توست. گرز زندانم برانی تو به رد، خود بمیرم منز تقصیری و کد. پس قاضی بهش گفت که خوشو از این زندان من برو و خود کجا برو؟ برو خونه بی ارزشه، مردشون خونه تو ببره، که تو از این زندان پاشو برو خونه. پس زندانی برمیگرده میگه که گفت خانمان من زن احسان تو من کجا برم، من جایی ندارم برم، همین احسان تو خانمان منه و مثل کافر بهشتم در واقع زندان تو هست. اینم حرف با معنی. میگه اگر تو من رو از زندان بیرون کنی، من از تنگ دستی و جدایی میمیرم، من چیزی ندارم. و خب نظره دیگه خود ما خلاصه کنیم این قصه رو. این قصه در دفتر دوم و تیترش از تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر، و من به علت اینکه وقتمون کمه خلاصه میکنم. گفت قاضی مفلسی را وانما. گفت اینک اهل زندانت گوا. گفت ایشان متهم باشند چون میگریزند از تو، میگریند خون و از تو میخواهند همتا وارهند، زین غرض باطل گواهی میدهند. از قاضی بهش گفت تو ثابت کن مفلسی. گفت اینه تمام اهل زندان شاهد من هستند که من مفلسم. گفت چون اهل زندان دشمن تو هستند و میخوان تو از اینجا بری، بنابراین شهادت اونا رو من قبول ندارم و باطل گواهی میدم. اینا همه معنی داره، ما امروز وقت نداریم توضیح بدیم، شما میتونید مراجعه کنیم و معنی دقیق اینها رو پیدا بکنید. جمله اهل محکمه گفتند ما هم بر ادبار و بر افلاسش گوا. همه اهل محکمه اونجا که نشسته بودن گفتن قربان ما شاهد بدبختی و مفلس بودن و نداری تنگ دستی این زندانی است. هر کی را پرسید قاضی حال او، گفت مولا دست از این مفلس بشو. پس قاضی از هر کسی حال این زندانی را پرسید، گفتن که ای سرور دست از این مفلس بشو، دست از این مفلس بردار، این از این امیدوار به این نباش. پس اینجا هم مولانا اشاره میکنه که تو فکر نکنی منیت تو، من تو به یه جایی خواهد رسید. گفت قاضی چش بگردانید فاش، گرد شهر این مفلس است و بس قلاش. کو به کو او را منادی ها زنید، طبل افلاسش عیان هر جا زنید. پس قاضی گفت که فاش بگردانید گرد شهر، توی شهر همه جا، و بگین که این آدم مفلس و متقلبه تا همه ببینن بشناسن. کو به کو او را منادی ها زنید، یعنی برزن کو به کو اینو ببرید و جار بزنید، با صدای بلند اعلام کنید و آشکار طبل افلاسشو، یعنی مفلس بودن و تنگ دستیشو همه جا بزنید، همه بفهمن. هیچ کس نسیه به نفروشد بدو، قرض ندهد هیچ کس او را، قرض ندهد هیچ کس او را یک تسو. پس میگه که هیچ کس بهش نسیه نفروشه و حتی یک پشیزی هم بهش قرض نده. هر کی دعوی آردش اینجا به فن، بیش زندانش نخواهم کرد من. پس اگه یک کسی اینو بیاره پیش من بگه این متقلب سر من کلاه گذاشته، من بیشتر از این نمیتونم اینو زندانی کنم. و پیش من افلاس او ثابت شده است، نقد و کالا نیستش چیزی به دست. پس قاضی میگه، حالا در اینجا فرض کن قاضی خداست، میگه که پیش من مفلس بودن این من ذهنی ثابت شده، هیچی نداره، زندگی نداره و بنابراین از نقد و کالا هیچی در دست او نیست. آدمی در حبس دنیا زام بود تا بود چفلاس او ثابت شود. و این هم حرف بسیار بسیار بزرگی است مولانا میزنه به صورت نتیجه گیری. آدمی تا زمانی در حبس دنیا میمونه، آدمی تا زمانی در دل بیقرار میمونه که بفهمه که نباید بمونه، تا بفهمه که این من ذهنی، این دل بیقرار مفلسه، چیزی بهش نمیتونه بده. وقتی فهمید واقعا دیگه در اون تو نمیمونه. پس آدمی در حبس دنیا زن بود تا بود کفلاس او ثابت شود. تا زمانی ما باید زجر بکشیم تا بفهمیم که نباید زجر بکشیم. این حقیقتی. مفلسی دیو را یزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما، کو دغا و مفلس است و بدسخن، هیچ با او شرکت و سودا مکن، ور کنی او را بهانه آوری، مفلس است و مفلس است و صرف از وی چی بری. میگه مفلسی دیو این منیت و این ابلیسیت رو، من نتونستم توضیح بدم، راجع به ابلیس و شیطان صحبت میکنه، پس معلوم میشه ابلیس بودن و ابلیسیت در منیت و این مفلس وجود داره، در من ذهنی وجود داره. و میگه که در قرآن خدا به ما هشدار داده که این شیطان مفلسه، و بنابراین این شیطان بودن که در منیت ما وجود داره اونم مفلسه، با این کم رفت آمد کن، معاشرت کن، برای اینکه تو ازش همیشه بهش خواهی باخت، اون چیزی نداره بهت بده. پس بنابراین مولانا ادامه میگه، حاضر آوردن چون فتنه فروخت، اشتر کردی که هیزم میفروخت، کرد بیچاره بسی فریاد کرد، هم موکل را به دانگی شاد کرد، اشترش بردند از هنگام چاشت، تا شب و افغان او سودی نداشت. وقتی که فتنه من ذهنی و این زندانی برپاش خیلی زیاد شد، شطور کردی را که آورده بود هیزم بفروشه در اون شهر، اینو گرفتند و هرچی کرد گفت که بابا شطورمو نبرید، و اون ماموران گوش نکردن و حتی یه دانگ، حالا یه دلار هم انعام این کرده به چیز داد ماموران حکومتی، ولی اونا گوش نکردن. میگه موکل را به دانگی شاد کرد، هرچی کرده فریاد کرد شطر ما نبری نشد، بردن اشترش بردند از هنگام چاشت، از صبح شطرش رو بردند تا شب چیکار بکنند که این آقا را روش سوار کنند در شهر بگردونند، و افغان او فایده ای نداشت. بر شطر بنشست آن قحط گران، صاحب اشتر پی اشتر دوان، سو به سو و کو به کو میتاختند، تا همه شهرش عیان بشناختند. پس بنابراین آقا رو سوار کردن شطر، بر شطر بنشست آن قحط گران، این موجود و باشنده بسیار نیازمند مثل همین منیت ما روی شطر نشست، و صاحب شطر هم دنبال شطر داشت میدوید و سو به سو و کو به کو میتاختن، این شطر رو به هر جهتی و به هر کوی میتاختن، تا همه شهر به طور آشکار این به اصطلاح زندانی رو شناختن. پیش هر حمام هر بازارگه، کرده مردم جمله در شکلش نگه، ده منادیگر بلند آوازیان، ترک و کرد و رومیان و تازیان، مفلس است این و ندارد هیچ چیز، قرض تا ندهد کس او را یک پشیز. پس بنابراین اینو سوار شطور کردن. قدیما جاهای شلوغ، یکی جلوی حمام بود که مردم حمام میرفتن، یکی هم بازارها. میگه از جلوی هر حمام و هر بازارگه این شطور رو رد کردن، که این زندانی هم روش سوار شده بود، تا مردم خوب اونو نگاه بکنن. آیا ما درست به قیافه من خودمون نگاه کرده ایم که اینو بشناسیم؟ میگه اینو به شکلش همه نگاه کردن، و ده منادیگر، ده جارچی که با آواز بلند جار میکشیدند و منادی میدادند، آواز بلند اعلام میکردند، هم ترک بودند، هم کرد بودند، هم رومی بودند و هم عرب بودند، به زبانهای مختلف این زندانی رو به مردم معرفی کردند، مفلس است و این ندارد هیچ چیز، و اینا رو اعلام میکردند. این بابا میگه تنگ دست و مفلس، این هیچی نداره، هیچ کس به او حتی یه پشیزم قرض نده، ظاهر و باطن ندارد حبه‌ای، مفلسی قلبی دغایی دبه‌ای، هان و هان با او حریفی کم کنید، چون گاوارد گره محکم کنید. پس بنابراین منیت ما را اینطوری معرفی میکنه به اهل جهان، میگه که این ظاهر و باطن هیچی نداره این من، و بی چیزه و متقلبه و هیلگره و لاف زیاد میزنه، ادعا زیاد داره این زندانی. پس همه این خصوصیت های متقلب بودن و زیاد حرف زدن و ادعا کردن و هیلگر بودن و زرنگی اینا رو این باباش روی شطور نشسته همه ببینم داره. میگه آگاه باشید با این مصاحبت، کم کنید با این شخص، و اگر به شما آورد گاو فروخت، گرهش رو محکم کنید. من اینو نمیتونم توضیح بدم چون وقت نداریم، چون که گاو آرد گره محکم کنید یعنی اینکه اگر چیزی بهتون گفت اعتماد نکنید، و اگر چیزی بهتون فروخت اعتماد نکنید و مواظبش همیشه باشین، هر چی میگه از روی تقلب میگه. بل به حکم آرید این پج مرده را، من نخواهم کرد زندان مرده را. اگر شما بیاریم پیش من که سر من این بابا کلاه گذاشته، یعنی من ذهنی زندگی شما رو خورده، من رسیدگی نمیتونم بهش بکنم. این پج مرده را دیگه نیاریم پیش من به محکمه. خوشتم است و گلویش بس فراق، با شعار نو دسار شاخ شاخ. گر بپوشد بحر مکران جامه را، آریستان تا فریبت آمه را. حرف حکمت بر زبان ناحکیم، قله های آریت دان ای سلیم. دیگه این خوب حرف میزنه این زندانی، این من، و گلوش هم خیلی فراخه، این گوشاده، این چیزهای بزرگ میتونه قورت بده. لباس زیرش نوه، لباس روش کهنه است، و اینطوری مردمو به اصطلاح کسایی که قدیم لباس زیر چون تمیز بود و لباس روشون کهنه بود میخواستن بگم ما پول نداریم، ما بی چیز هستیم، ما تنگ دستیم تا دیگران پول بزنم. میگه که این اینم از اوناست، و خلاصه میگه اگر حرف حکمت بر زبان ناحکیم شنیدین شما بدونین که این از خودش نیست و آریته. چون شبانه از شطور آمد به زیر، کرد گفتش منزلم دور است و دیر. برنشستی اشترم را از پگاه، جورها کردم کم از اخراج کار. پس میگه که چون شب شد و این دیگه کار نمایش تمام شد و از شطور پایین آمد، این کرده که جلو پشت سر شطور میدوی گفت که من هم خونم دوره و هم دیر شده، من از صبح تا حالا سوار شطورم شدی، من پول جو از تو نمیخوام، به من پول کاهشو بده. گفت تا اکنون چه میکردیم بس، هوش تو کو نیست اندر خانه کس. این زندانیه به کرده گفت که و تا حالا چیکار میکردیم؟ تا حالا میگفتیم من هیچی ندارم، تو واقعا هوش نداری؟ در خانه تو کسی نیست؟ طبل افلاسم به چرخ سابه رفت، تو نشنیده ای بد واقع. میگه که طبل تنگی دستی منو، مفلس بودن مدد چرخ هفتم زدن، آسمان هفتم زدن، تو هنوز اینو نفهمیده ای؟ این نشونگر اینه که ما باید بدونیم که اگر ما هم هویت با ذهنمون شدیم و من ساختیم و از اون زندگی خواستیم یا چیزی خواستیم، شادی خواستیم، آرامش خواستیم، عشق خواستیم، به ما نداره. مولانا تاکید میکنه که کرده دوباره برگشته به این آدم که الان تمام صبح ما داشتیم میگفتیم این بابا هیچی نداره، مفلسه. میگه که حالا که پول جو نمیدی پول کاهشو بده. میگه بعد تو تا حالا چیکار میکردیم بس؟ تا حالا میگفتیم من مفلسم چیزی ندارم بدم. هنوز این نشونگر اینه که ما دوباره با وجود اینکه اینها رو میشنویم و این همه راجع به منیت و من ذهنی و ابلیس نوشتن، ما دوباره به من ذهنی خواهیم رفت، باش هم هویت خواهیم شد و ازش چیز خواهیم خواست. گوش تو بوده است از طمع خام، پس طمع کر میکند کوره غلام. تا کلوخ و سنگ بشنیدیم بیان، مفلس است و مفلس است این قلتبان. تا به شب گفتند و در صاحب شطور، بر نزد کو از طمع پر بود پر. پس میگه از طمع خام گوش تو پر بوده، یعنی گوش ما پره، طمع خام یعنی طمع بیمورد، و طمع گوشو میگه کر میکنه و آدم نمیتونه، چشمم کور میکنه. حتی سنگ و کلوخ هم میگه این داستان شنیدن که این من ذهنی چیزی نمیتونه بده، این بیغیرت مفلس است و مفلسه. و تا به شب میگه گفتند در صاحب شطور، این در گوشش فرو نرفت برای اینکه از طمع پر بود. انشالله که ما از طمع و حرص پر نیستیم و حرف مولانا به گوشمون میره. ما اینجا تصمیم میگیریم که از هم‌هویت شدگی با ذهن و ایجاد من ذهنی بپرهیزیم و اگر این کار کردیم آفتاب هوشمون زنده باشه، تابان باشه تا ببینیم که این مفلس چیزی به ما نمیتونه بده. از شما تشکر میکنم که به این برنامه توجه فرمودین. خدا نگهدار.